به مشکل از بانکمات ها گرفتن سمود دلار مناسبت ناترسانه با پلیس مگر تغییرات به حساب نمی رود، پرسیده است یک کاربر. قانون اساسی ازبکستان 8 دکبر سال 1992 قبول و تا کنون به آن 16 تغییرات وارد شده است. بعدی به قدرت رسیدن شوکت میرزیف نیز به قانون اساسی تغییرات و ایلاوه ها وارد کردند. از جمله سال 2017 برای تجدید نظام دادگاهی و سال 2019 برای دموکراسی سازی حکومت و حساب دهنده بودن آن. در عموم قانون اساسی کشورهای آسیای مرکزی را وابسته به سین سال یا ایواز شوی پریزیدنت ها زود اصلاح میکنند. در تاجیکستان 3 دفعه قانون اساسی را ایواز کردند و هر دفعه آن به ادامه قدرت رئیس جمهوری حاضره و دخل ناپذیری مالکت خانوادهش مدد کرده است. از سال 1994 تا کنون در آسیای مرکزی در عموم 18 رای پرسی برای اصلاح قانون اساسی کشورهای منطقه برگزار شده است. رفراندوم آخرین 5 ایون در قزاقستان گذشت.
در روز جشن وحدت ملی برخی از صاحب نظران با در نظر داشت تلفات بیش از 150 هزار جانی در جنگ داخلی تاجیکستان پیشنهاد دارند که این روز توبه ملی نام داده شود تا از تکرار چنین فاجعه در آینده جلوگیری کنند. در روز این جشن ملی که با امضای سازشنامه صلح جنگ برادرکشی را خاتمه داد، من اسکندر فیروز درباره دو فرمانده مشهور جنگ شهروندی تاجیکستان نظر تحلیلگران و شایدان را جمع‌آوری کرده جزئیات آن را برایتان پیشنهاد میکنم. مسلم است که هر جنگ با صلح میانجامد و سپس هر یک جانب نماینده های خود را قهرمان عنوان میکنند. با گذشت 25 سال از ختم جنگ شهروندی تاجیکستان نیز صاحب نظران نقش فرماندهان صحرایی در این نزاع را برجسته، اما همزمان برخی آن را منفی ارزیابی میکنند. اسم فیضعلی سعیدوف یکی از فرماندهای فرانت خلقی که جانبدار حکومت کنونی تاجیکستان دانسته می شود، در آغاز دهه 1990 برای ساکنان کشور از دهشت های این جنگ به ویژه در ولایت ختلان حاضره یادآوری می کند. ابراهیم اسماعیلوف از فرماندهان سابق فرانت خلقی در صحبت با رادیو آزادی گفت که تا آغاز درگیری ها فیضعلی سعیدوف ساکن شهری آن زمان قرغان‌تپه بود و سپس به صف مؤسسان فرانت خلقی پیوسته است.
خسته کلو با نزدی ما اومد، من رستم عبدالرحیم، سنگک سفاروف، جورخون آریپوف و دیگر ها یک جویت جمع شده، فیضعلی سعیدوف فهموندیم که ما باید یک جویت شده حکومت برقرار کنیم، برای که آینده خلق تاجیک یک جویت کنیم.
اما با گفته هلدان ها فیضعلی سعیدوف تا زمانی به یکی از فرماندهان فرانت خلقی تبدیل شدنش در دایره های گروه های جنایی تاجیکستان مشهور بود. با گفته نورعلی دولتوف خبرنگار و مورخ تاجیک، حادثه وحشانیت جنگ داخلی باعث پیوستنش به جبهه فرانت خلقی شده است.
فیضعلی مثلا در تابستان سال 1992 ماه ایول وقتی که پدرش را کشتن، تقریبا همین 3 سال قبل پدرش را گروگان گرفتن و وحشیانه کشتن، با یک چهره بسیار مطرح فرانت خلقی مبدل گشته بود، زیرا که دیگر از کلوب رفت کمکش کردن، سلاحش دادن. من فکر میکنم روسان که در پولک 191 اما قرغان‌تپه مستقر در قرغان‌تپه بودن، اینا هم کمکشان کردن. فیضعلی یکی از نخستین قماندان های فرانت خلقی بود که زود شهرت یافت و آبرو و نفوذش خیلی زیاد شد در منطقه قرغان‌تپه که زد و خورده می رفتن. در تیرماه سال 1992 علاقه صاحب تانک هم بود، بتیار هم بود، تقریبا 400-500 نفر رزمنده که بایوی کم داشت.
برخی از تحلیلگران میگویند که مس پشتیبانی کشورهای خارجی از جمله روسیه و ازبکستان باعث شد که فیضعلی سعیدوف با دریافت سلاح و تانک و بتیارها توانست در میان ساکنان زود شهرت بی‌سابقه کسب کند. از جمله نصیب جان امانی، آن زمان سردبیر نشریه مستقل سخن، به رادیو آزادی گفت که سنگک سفاروف فرمانده فرانت خلقی به زودی ارزش‌های ملی تاجیکان را درک کرد، اما فیضعلی علی سعیدوف که از خارج کشور سرمایه گذاری و اداره می شد تا آخر جانبدار قتل مخالفانش بود.
خنجلی سعیدوف تا که ما شدیم بیشتر به قوم خدمت میکرد، هدفهای قومی داشت و جنگ داخلی تاجیکستان از یک طرف بیشتر جنگ تاجیک کشی بود، بیشتر تاجیک کشته شد به دست همین کماندانهای و دست آنهایی که در همون دوره بودند.
در نهایت در ماه مارس سال 1993 فیضعلی سعیدوف و سنگک سفرف به طور مرموز و به ادعای برخی از دست همدیگر و رزمندگانشان کشته شدند. در ماه آوگوست سال 1992 بعد از فرار پرزیدنت رحمان نبیف در تاجیکستان، حکومت موروسای ملی زیر رهبری اکبرشاه اسکندروف بر عوض گرد پرزیدنتی پراکنده شده رحمان نبیف گرد ملی تاسیس داد. با پیشنهاد مخالفان از جمله پیروان جنبش رستاخیز، محمد مراد سید مرادوف فارغ التحصیل بخش تاریخ دانشگاه دولتی تاجیکستان فرمانده این ساختار نظامی تعیین شد. هم پیشگان محمد مراد سید مرادوف میگویند این شخص واقعا جانبدار ارزش‌های ملی و ختم جنگ داخلی بوده است. احمدشاه کاملزاده یکی از شاهدان حال که با محمد مراد سید مرادوف آشنایی داشته است به رادیو آزادی گفت که حتی سفر خدمتیش به ولایت آن زمان قرغان‌تپه که با مرگش انجامید مس با خاطر جلوگیری از ادامه جنگ بوده است.
یکی از وصفهایی که گارد ملی در نظر گذاشته شده بود و اکبرشاه اسکندر رو برام تاکید میکنه، میگه که هر چقدر میتوانید شما با گروهایی که با هم مخالفت میکنن جنگ میکنن در میان اونها بدارید، با اونها کمک کنید و با اونها بیشتر بفهمونید که از جنگ کناره بجویند.
محمد مراد سید مرادوف تا سالهای اخیر شوروی سابق کارمند ملیسه در شعبه کارهای داخلی ناحیه آن زمان روی آهن شهر دوشنبه کار کرده است. روشن تیموریان که در کانادا زندگی میکند و آن سالها در وظیفه سخنگوی حکومت موروسای ملی ایفای وظیفه میکرد به رادیو آزادی گفت که در قرغان‌تپه محمد مراد سید مرادوف تلاش کرد که پیش روی تنکهای را بگیرد که میخواستند منزل ساکنان را ولنگار سازند. شاهدان این حادثه میگویند که فرمانده گارد ملی از تیر مخالفان کشته شد. مراسم جنازه محمد مراد سید مرادوف در دوشنبه برگزار شده، او را در آرامگاه لوچاب دفن کردند. تحلیلگران میگویند که نقش فرماندهان در سالهای جنگ شهروندی و بی‌حکومتی به اندازه زیاد بود و معمولا سرنوشت ساکنان و آینده کشور به تصمیم های شخصی آنها بستگی داشتند. بعد از بسر قدرت آمدن حکومت فعلی، برخی از فرماندهان سابق هر دو جانب یا به وظیفه های دولتی برگزیده شدند یا روانه زندان. از جمله در ماه فوریه سال جاری دادگاه عالی تاجیکستان خواجه کریموف معروف با نام خواجه کماندیر فرمانده پیشین فرانت خلقی را در دایره پرونده های نوش به 21 سال زندان محکوم کرد. این مهلت جزا به علاوه 14 سال زندان طبق حکم پیشین دادگاه به وی می باشد. فعلا پیدا کردن فرمانده سابق در یگان وظیفه کلیدی دولتی تقریبا غیر امکان شده است. اما در سالهای نخستین حکومت امام علی رحمان این امر معمولی دانسته می شد.
مگر حکومت تاجیکستان در بدخشان علاج بغیر از بگفته خودش انجام عملیات ضد تروریستی نداشت؟ مگر راه دیگری نبود که مشکل و تظاهرات در روشان و عموما در ولایت بیخون ریزی رفت شود و زندگی به مجرای خود برگردد؟ مشکلات بدخشان اصلا چی بود؟ وجود گروه های سرکش و جنایتکاری و یا مشکلات اقتصادی و اجتماعی؟ این نست موضوع برنامه امروزی گپی آزاد و مهمانان ما سیف الله سفاروف سابق معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و مهدی صابر کارشناس مستقل. خوش آمدید به برنامه و در ابتدا اجازه دید یک پرچه از صحبت رئیس جمهور امام علی رحمان رو ببینیم که گفت بغیر از عملیات نظامی دیگر علاج برای حل مسئله نداشتند. مرحمه
در روشان قدر شاهد هستی رئیس نویه را لک کردند. معاون رئیس نویه می باشد زنی تاجیک، دختری تاجیک زدن مشکتی. آیا مرد بزن مش می بردارد؟ دیگر معاون را وای کردند. و بینید وقتی که کلان را گذاشتند در تیرپاره کرد، 13 نفر کارمندان امنیت را یرادار کردند، یک کس تلف شد. خدیگر ایلوجی در نبود. ما میدونیستیم که همین چیزا اونا یراق اصلی همه یه چیزا رو ماستا رو میترکنده دروشان کپرکا رو میترکنده. های ما فهم رو دادم که بینه تو حد امکان یراق با دستا رو بزرگ کرده یا که با دستگیر کنید.
خب این پارچه نوار ویدیویی رو که در تلویزیون بدخشان پخش شد دیدیم. جناب سیف الله سفاروف، در حقیقت مگر حکومت دیگر علاج بغیر از انجام عملیات نداشت یا راه آسایشتی حل مسئله در اینجا وجود داشت؟
به نظرم پریزیدنت جمهوری تاجیکستان بسیار دقیق و عمیق وضعیت را شرح داد. یعنی با مقابل قواهای حکومتی که باید از همین جا میگذاشتند، یکم راه رو بستند، دویم پراندند و یک نفر تلف شد و 13 نفر دیگر موافق همین معلومات یرادار کرده شد. پس دیگر چی علاج میماند برای حکومت؟ وقتی که در 6 منطقه در بالای سر همون حاکمیت دولتی موقع های جنگی تشکیل میکنند و غیره و کزمون. لیکن من در این موضوع صحبت کردنی نیستم. همه اشمی سخنهای پریزیدنت رو 100% دستگیری میکنم و مدامه که پریزیدنت میگوید که دیگر علاج نبود، پس دیگر علاج نبود.
اما شما همچون کارشناسه که
چون این حادثه ها را استعداد چون این حادثه ها را ما در دیگر جای ها هم دیدگی هستیم که دیگر علاج نمیموند، چون که در مقابل آدمانی عراقناکی استادند، آدمانی خوفناکی استادند، آدمانی تیار شده برای یک عملیاتی استادند. در این حالت ها حکومت دیگر علاج ندارد. این در دوشنبه هم دیدگی هستیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
تشکر. یعنی که شما هم به این فکر هستید که در اینجا هیچ علاج نبود. به نظر شما مهدی صابر واقعا علاج دیگر، راه دیگری وجود نداشت که بی خون ریزی مسئله حل شود، خصوصا بی خون ریزی افراد ملکی؟
اول سلام و درود به همه همدیران عزیز، سلام و درود به استاد سفاروف. ما یک ادبیات بسیار بای و رنگین داریم که سراسر از همون پند نسیده است، میگن که خون را به خون میشن یا که برادر به پیش برادر به جنگ نواید. اگر باشد داشت نمونند و من باوری دارم که اگر میخواستند راهبران، میخواستند نفران متصدی همین مسئله ها را به جنگ با راه های دیگر حل کردن ممکن بود. این برای گفتشی نبود. اگر برای گفتشی نمیشد، میتونستم به همین واسطه مثلا آیسته آیسته همین گروه ها را بازداشت کنم و به یک جنگ و تیرپرانی و به مرد را نارام کردن آورده نرساند. همین خیلی امکانیت بود، لیکن من فکر میکنم برای مردی ما اصلا بیشتر این همون صلح صلاح هست، گفته بزار هست.
تشکر زیاد. جناب سفاروف، همون طوری که مهدی صابر گفتن، آیا مقامات انتظامی قدرتی تاجیکستان نمیتوانستن که با استفاده از گروه های جاسوسی این افرادی که تحت نظر بودن اونها را از بین بردارن، به قبل خودشون خونسا کنن و مسئله رو با راه دیگر حل میکردن؟ شما به این چی میگویید؟
من هم دستگیری میکنم این موقع رو که میشود چنین کار کرد، لیکن ببینید که چیلی که یک همین در یک مقاله شتومی خواجه نوشته بود، بعضن خشتبادی و به هم نزدیکی و یک دیگر رو دستگیری کردنی گروه ها با آن آورده میرساند که عموما موقع حکومت تنگ کرده میشود. حکومت رو عموما اعتراف نمیکنم، احترام نمیکنند و خودشون به خودشون هر کدومشون یک گروه تشکیل میکنند. در شهر دوشنبه یادم هست که کدام وقت شریف حمیدی نسانویچ گفته بودند که 272 گروه جنایتی رو ما نیست کردیم. پس همین گونه گروه ها در همه جا هستند و با اونها مبارزه کردن لازم می آید. همین گونه امکانیت های البته جاسوسی و با طرز دیگر هم حل کردن مسئله ها بسیار است. لیکن وقتی که کارمندانی همون مقامات محلی از عهده همین کار نمی برایند، اینجا ما چی گفته می توانیم؟ مجبور می شود که حکومت مرکزی باید نشان دهد که در همین منطقه حاکمیتش روا است و عموماً در همه نقطه های تاجیکستان امنیت مردم خودش را حمایت کرده می تواند، امنیت راه بین المللی اش را حمایت کرده می تواند، امنیت ملکیت دولت های دیگر را که از همین راه می گذرند حمایت کرده می تواند. اگر همین را نشان داده نتواند، پس می داند که در تمام سطح بین المللی این دولت را همچون یک چرک سال های پیش می گفتند یک دولتی نامستقیل یا یک دولتی که از عهده کار خودش نمی براید به واگذاری میکنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
اگر مثلا من در این مشدم در این بوره تجربه زیاد داشتم چکار میکردم؟ چون که از همون تجربه که در دوره جنگ شهروندی بود، همون گروه های اسلامی که شما هست نهادهای حربی میساختم و همین ها را میگیزم به خواجه علو میفرستم. در همین خواجه علو یک قسم نظام میساختم و ها را در همین جای دائمی خدمت تشکیل میکردم به همون میفرستم. این راه میشه که مرد همین تمام گروه ها را با سلاح شما از بدخشان به دیگر جای انتقال میدادیم.
تشکر. ببینید، امام علی رحمان گفت که 15 دفعه این گروه ها را عفو کرده است و با گوش دادن به حرف جامعه بدخشان خواست است آنها را از راه آسایشته به زندگی معمولی برگرداند. شما جناب سیف الله سفروف به این مسئله چه میگویید؟ آیا این راه درست بود که در نهایت امر به جای زندگی معمولی برگرداندن با راه آسایشته کار به جای کشیده شد که ده ها نفر افراد آسایشته کشته شدند؟
باید گویم که بغیر از این پیشنهاد با آنها شده بود که به شهر دوشنبه و دیگر منطقه ها کوچ بندند، در آنجا زندگی کنند، ولی این گروه ها نخواستند این. و نمیدونم محمد باقر بود یا کدامش بود، طالب بیانبک و به نزدیکی یکی سوال دادن که ما گفتم پیشنهاد شده بود که ما و دیگر منطقه ها رویم و در آنجا شرایط زندگی برای ما جای کار هم بود، لیکن ما نخواستیم رفتن. این معنی اون دارد که در اونجا چی یکون ساختار یا مافیای باید باشد که از این از آنجا بودن فایده ای. اگر فایده ای نیست، پس چرا در اونجا این قدر سخت می ایستند این گروه ها؟ و البته خودی اون بچه ها شاید که با کارهای بین خلقی و دیگر مافیاهای جهانی منفیتجوی گیاپولیتیکی علاقمند نباشند، لیکن آخر آخران این گروه های بیرون از دولتی ما از اونها استفاده کردند و کرده هم میتوانستند همه وقت، چون که ما میدانیم که از اون طرف طالبان در مقابل تاجیکستان استادند، از این طرف در قرقیزستان وضعیت آنقدر خوب نیست، سرحدهای ما در وضعیت ما خوب هستند. از این سبب بینید که عموما موقع بدخشان خیلی موقع از لحاظ گیاپولیتیکی، از لحاظ سرحدی، از لحاظ عموما حربی استراتژی خیلی ضعیف است، خیلی آسیب پذیر است، گویم بهتر است.
ببینید، بسیار میشنویم و تحلیل های زیادی رو هم میبینیم که ریشه های مشکلات بدخشان اجتماعی و اقتصادی است، نه گروه های جنایی که مقامات میگویند. چون با وجودی تمام ثروت های طبیعی و مردم تحصیل دیده، بدخشان همچنان یکی از فقیرترین ولایت های تاجیکستان باقی میمونند. پس به این مسئله چطور ما میتونیم، از کدوم دیگاه میتونیم نزدیک شویم؟ جناب سفر به شما چه میگویید؟
به نظر من که شرایط کوهستان در مسجد، در مومین‌آباد، شروبور، در بدخشان این جاها یک خیل هستند و حاجت برای تشکیل کردن کدام یک گروهی که مخصوص باز اعتبار خواسته بیرون از حکومت داشته باشد نیست. و اگر کسی وطن دوست باشد با همون حکومت خودش سازش میکنه، چون که همون حکومت هم از خود همونو است، از یکون کسی دیگر نیست. در همون منطقه حکومت محلی حتما از همون حسابی همون مردم است، وکیلان خلق همون منطقه از همون جا هستند، رئیسان و معاوینانشان از همون جا هستند، رئیسان دستگاه و کارمندان حکومتی هم از همون جا هستند. پس در اینجا چی زیدیت با وجود آمده است؟ چی عاملی هست که منفیت های حکومت رو با بعضی از گروه ها با هم زید میکنند؟ ما باید همین رو یابیم، باید که همین خودی حاکمان محلی نسبت به همین مردم راه حل مسئله رو جستجو کرده یابند و با حکومت مرکزی پیشنهاد نمایند که چیکار کردن لازم است. آنچه که مهدی گفت درست میگرد، میشد که اینها رو مثلا با سرحدات دیگر ناحیه ها فرستاد و در اون جای ها شرایط معینی زندگی کرد. مردم بدرشان اصلا و تندوست هستند و اونها میتوانستند که خود در اسفره، خود در ناحیه پنج، خود در اون جای دیگر به حضور سرحدی دولتی ما را حمایه کنند. همون گروه هایی که بسیار خودشان را مثلا خونشان نجوشد، بچه های کوهستان خودشان گرم است، با قوت هستند، اونها همون قوهی جسمانی و عقلی خودشان رو برای حمایه سرحد وطن اگر صرف میکردن البته بهتر بود.
جناب سفرو، ولی به هر حال شما به سوال ما جواب ندادید، یعنی مشکل اصلی اینجا وجود جنایتکارو هست یا که مسائل اجتماعی است؟ چون که این بار اول نیست، بار چهارم پنجم است که همین گونه عملیات در بدخشان انجام داده میشود. به این مسئله چی میگید شما؟
البته گفتم که زمینه های اجتماعی هم دارد، همین گونه وضعیت ها را ما در دیگر ناحیه ها هم احساس میکنیم که یعنی که در جایی که زندگی مشکل است و مردمی که روسیه نمی خواهند رفتن و می خواهند در وطن خودشان نیستن، اونها البته با همین گروه های معینی محلی متحد می شوند. اون که ما اونها را جنایتکار میگیم این مسئله دیگر است، چون که اونها اکنون در نزد سود اثبات می شود که آیا در حقیقت آنها جنایتکار هستند یا نیستند.
جناب مهدی صابر، شما به حرفای سیف الله سفر راضی هستید؟ یعنی ریشه های مشکلات بدخشان اصلا مشکل اجتماعی و اقتصادی است یا که این وجود گروه های جنایی؟ شما چی میگوید به این مثلا؟
بله استاد، سیف الله سفر خیلی خوب خیلی کردم. همه نورانی های بدخشان ریشه در مسئله اجتماعی دارن، در مسئله سیاسی دارن و بیشتر این مسئله اجتماعی است. تصور کنید که در یک شرایط دشوار کوهستان بدخشان انکشاف اهالی خیلی هم زیاد است، برای فراغ رسیدن به تعلیم، به جای کار و دانشگاه ها این کمیت ها نه همه به همه مساعد است. از این رو بیا که خود محل هم نو برابر انکشاف رو فیصد است. در مدت من همین دوره شروعی تا 30 سال سالیات در تمام بدخشان یک کارخانه موافق همون طلبات محل ساخته نشده است. ما میگیم که لاله بدخشان داریم، کندنی های فدمان داریم، تمام سیستم های دوره مندلی در اینجا وجود دارد، اما همه این نه من در زیر خاک است.
اینکه در روشان راه را بستن یک راه بین المللی است که مال و کالای زیادی از چین از طریق آن میگذرد و مطبوعات این رو هم تصدیق کرد و گفت که چین هم میتوانست در سرکوب این تظاهرات مردم دست داشته باشد و این گونه سوالگذاری پیش آمد که آیا واقعا در این تظاهرات چین هم دست دارد؟ جناب سفر شما چی میگوید؟
در این تظاهرات
یعنی که منظورم سرکوب تظاهرات است، یعنی در سرکوب تظاهرات چین دست دارد؟ دست
دارد؟ نه، چین یگان وعده دست ندارد و روسیه هم دست ندارد. لیکن در حالتی بد شدن وضعیت هم چین و هم روسیه از نقطه نظر منفیت های خودشان میتوانند که اشتراک کنند مین بعد، لیکن امروز نه. و دولت تاجیکستان خودش از روده همه اون وظیفه هایی که در نزد او خلق تاجیکستان گذاشته است میبراید. برای همین ما به هیچ کسی دیگر مراجعت نمیکنیم و حاجت به این هم نیست. فقط باید که مردم بدخشان دانند که همین زیدیت هایی که در اونجا با وجود می آیند، همین راه محکم کنی ها اندیشه‌های دیگر آدمان بیرونی هستند، اونهایی هستند که زیدی زیاد شدن تاثیر الان چینی‌ها در تاجیکستان است. این علاقه با همه اکسپرت‌ها معلوم است.
جناب مهدی صابر، شما به همین سوال چه میگویید؟
درش از همه برای همه عملیاتی که در بدنشون به عمل آمد، اینجا دو سیناری است. سیناری یکیم که چرا مثلا طوری وقت این گروه رو سرکوب نکردن، لیکن یکی یک برای این گروه رو سرکوب کردن. درش از همه اگر باید بیاریم، هر کسی که آدمی حربی هست جنگ رو میفهمد، برای اون که یک گروه فعالیت کرده تواند برای اخیبا در خورن. تا سال 2001 بینه که در حدود تاجیکستان گروه های گوناگون جنایتی تروریستی فعالیت میکردن و برای اونها مثلا گروه عبدالله کمانگری، ابراهیموف، گروه مثلا منصور ماکلوف، گروه رحمان سنگین، گروه علاءالدین دولتوف، گروه شیخ ابراهیم، همه گروه های بودن که تا سال 2004-2005 بود، تا سال 2010 تا 2015 هم سلاح میمادی که در زمین میماندن و اونها فعالیت جنگی داشتن. از آن سال بود که تا سال 2001 در افغانستان گروه طالبان فعالیت میکردن و اخیبای اونها بودن و اونها با وسط گروه های گوناگون رفت آمد داشتن، سلاح و مهمات میگیستن و از سال 2001 با آمدن نیروهای ناتو و امریکا این گروه ها سرکوب کرده شدن و به همین فعالیتی گروه های تروریستی در تاجیکستان هم قبل گرده و همه این گروه ها رو به واسطه حکومت تروریستی سرکوب کردن و اخیرا گروه این گروهی عبدالرحیم و گروهی علاءالدین دولتوف که در سال 2013 سرکوب کرده شدن. اکنون بینه که مالا از ماه سپتامبر سال 2021 اعضای طالبان در افغانستان فعال شدن، غلبه کردن و سراسر افغانستان رو به دست گرفتن. این با اون اول که در حدودهای در داخل تاجیکستان گروه های اصرالله و دیگر گروه های حرکت اسلامی ازبکستان اینا یک چیکار خود دارن، از هم رو وقت میپویسن برای از نه و بدست سلاح بیتن از هم با جنگ کردن یک کنکرات ها فراهم آمد و در برای حکومت تاجیکستان در چنین شرایط در داخل گروه های جیرانی خود لازم نیست.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تشکر زیاد و حالا به پایان برنامه میرسیم و از هر دوی شما میخوام پرسم که حکومت چی کار باید کند تا دیگر بزرگترین ولایت تاجیکستان از نظر مساحت دیگر ناآرام نشود. جناب سیف الله سفر، از شما شروع میکنیم.
ما من به صفت یک استاد دانشگاه هستم و همچون استاد دانشگاه آزادانه صحبت میکنم. موقع منم از میتواند که از موقع همه دیگر آدمان فرق کند، چون اندیشه های خودم است و خودم فکر میکنم و فکر میکنم که بدخشان را احتیاط باید کرد از همه لحاظ. در اونجا یکان امکانیتی با وجود آمدن گروه های جنایتکار را اجازت دادن در کار نیست، چون که مردم به همین هم شرایط زندگیشان بد است و ما نباید که بسر اونها باز یک بار دیگر وظیفه خود دولت را با سر خود مردم بدخشان بار کنیم.
بینندگان عزیز، بنابر مشکلات تکنیکی و قطع شدن ارتباط در همینجا برنامه را به پایان میرسانیم. و بینندگان گرامی، مهمانان ما سیف الله سفروف استاد دانشگاه و مهدی صابر کارشناس مستقل بودند. اگر پیشنهادی دارید مرحمت نویسید در وبسایت رادیو آزادی یا زیر همین برنامه در کانال ما در یوتیوب. خدا نگهداری شما و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش می‌بردم.